أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد.
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزيزان. دیدی به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند قد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد محمد فرج فرج.
در فقره اول از دعای هشتم صحیفه سجادیه هستیم که آقا امام سجاد علیه السلام این گونه عرض میکنه خدمت خداوند تبارک و تعالی که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه حرص در من به هیجان بیاد. این در وجود همه انسان ها هست. قبلا هم گفتیم که باید ما این حرص رو مدیریت بکنیم. در بین اخلاقهای بد حرص به قدری وحشتناک هست که حضرت اون اول ذکر کرده. این اولین چیزی که میتونه خطر آفرین باشه برای انسان حریص بودن هست. ما حرکتمون روی صراطه. الان همه ما روی صراط هستیم. بارها اینو عرض کردیم که صراط پلی هست توی جهنم، داخل جهنم، نه روی جهنم. و انسان از توی جهنم باید حرکت بکنه خودش رو به بهشت برسونه. و همونطور که امام سلام الله علیه فرمود دنیا متن جهنمه. ما الان همه تو جهنم روی صراط اگر قرار داشته باشیم داریم حرکت میکنیم، اگر نداشته باشیم که تو آتشیم. وقتی کسی رو صراطی که باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر هست دقت زیادی داره داره حرکت میکنه، باید مراقب باشه تعادلش به هم نخوره. یعنی همه بدبختی های ما مال به هم خوردن تعادلمونه. یه دفعه پامون سر میخوره، این هممونم برامون اتفاق افتاده. بارها یه دفعه سقوط میکنیم توی جهنمی، بعد حالا باید با استغفار و توسل و دعا و کمک دیگران خودمونو بکشیم بالا، بیایم بالا. حرص از اون چیزهایی هست که حواس انسانو خیلی پرت میکنه. یه دفعه اصلا انسان یادش میره داره تو جهنم حرکت میکنه، روی صراط هست، از اون لغزنده های بسیار شدیده، یعنی از اون چیز لغزاننده است، در واقع اینجوری بگم، خیلی میتونه انسان رو صدمه بزنه. حالا بحثاشو من به صورت مبسوط خدمتون عرض کردم. یه چند تا روایت مونده، اگر بتونیم همین جلسه تمام کنیم دیگه این موضوع تمام میشه، اگر نه که هفته بعد انشاءالله آخرین جلسه ما باشه. اینکه همه معصومین راجع به این موضوع به ما تذکر دادن خودش نشون میده که مسئله خیلی مهمه. پیغمبر فرموده، امیرالمومنین فرموده، سید الشهدا فرموده، ائمه دیگه فرمودن، همشون اینو به ما تذکر دادن که مواظب باشید وقتی که یه نعمت دنیایی رو جذب میکنید به حرص زدن نیفتید، در برخورد با دنیا به حرص زدن نیفتید. ببینید این روایت چقدر زیباست از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست. محضر مقدسشون هم صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد محمد فرج فرج.
ببین قاعده داره میگه، میخواد به یه قاعده خلقت اینجوریه، امکان نداره نشه. این قاعده خلقت می‌فهمد که ما فتح الله علی عبد بابا من امر دنیا، خدا برای کسی دری از درهای دنیا رو باز نمی‌کنه. درهای دنیا متفاوتن دیگه، مثلا ازدواج یه در دنیاییه، بچه دار شدن یه در دنیاییه، کسب و کار یه در دنیاییه، خریدن منزل یه در دنیاییه، خریدن اتومبیل یه در دنیاییه، مدرک تحصیلی، موقعیت اجتماعی، ثروت، قدرت، ریاست، همه اینها، محبوبیت، همه اینها بابی از بابهای دنیاست. میگه به محض اینکه روی کسی باز بشه، در باز بشه، اینجوری نیستش که انسان خیلی عادی بتونه از اون در استفاده بکنه. فرو رفتن، لغزیدن، هرس زدن شروع میشه. خدا واجب فرمایید. میفهمد که خداوند هیچ دری از درهای دنیایی روی هیچ بنده باز نمیکنه الا فتح الله علیه من الهرس مثله. این چقدر زیباست؟ حتما دری از هرس رو هم باز میکنه روی شخص، یه دری رو باز میکنه. یعنی وقتی که یه باب باز میشه، انسان ممکنه افراط بکنه، زیاده روی بکنه، هر دریها که باز میشه. برای همین اگه انسان نتونه اندازه رو رعایت بکنه، تعادلش روی صراط به هم میخوره. اگه شروع کنه هرس ورزی، بعضی تو درس اینجوری میشن، مثلا میفتن تو کار درس و مطالعه و دانشگاه و کنکور و بعدش نمیدونم ارشد و بعد دکترا و بعد میبینید که از خانوادش غافل شده. طلبه است، میفته تو کار درس، اونقدر زیاده روی میکنه کار علمی رو، درس رو، یه دفعه میبینی که از وظائفش به عنوان همسر، وظائف اقتصادی، عاطفی، معنوی، اخلاقی، وظائف تربیتیش غفلت میکنه. یه طلبه خوبیه، درس خوب میخونه، ولی پدر خوبی نیست، شوهر خوبی نمیشه. یا استاد دانشگاه خوبیه، مهندس خوبی میشه، دکتر خوبی میشه، ولی زیاده روی میکنه تو شغل خودش. تجارت میکنه اما اونقدر هرس میزنه که از خانوادهش غافل میشه، از خودش غافل میشه، از نمازش غافل میشه، از معنویتش غافل میشه، از امام زمانش غافل میشه، از مردم غافل میشه. همیشه همینطوره. یعنی انسان میفته توی زیاده روی. خیلی انسان باید حواسش جمع باشه که اگر بابی باز میشه روش، تعادل رو حفظ بکنه، زیاده روی میکنه. یکی از اون اخلاقای بد که هرس میاره برای انسان این است که انسان تفریحش رو رها میکنه، تفریح خانوادهش رو رها میکنه. تفریح یکی از واجباته، مثل نماز میمونه. حضرت میفهمد عقل نداره کسی که یک چهارم وقتش رو برای تفریح حلال نمیذاره. میبینی که اینقدر زیاده روی میکنه، به بدنش نمیرسه، به غذاش نمیرسه، به سلامت بدنش نمیرسه. یه عالم سرطان داره تو بدنش شکل میگیره، بیماری های دیگه داره شکل میگیره. این اصلا فرصت نمیده، نه ورزش میرسه، نه تفریح میرسه، نه عبادتشو میرسه، نه هیئتشو میرسه. اصلا میگه الان آخرین بار که برای امام حسین گریه کردی کی بوده؟ برای اهل بیت گریه کردی؟ آخرین بار که حرم رفتیم یادش نمیاد، یا خیلی دیر شده. میگه الان اصلا خیلی وقت من حرم نرفتم، برای اهل بیت گریه نکردم. خیلی وقته با امام زمان، الان مثلا بابات زنده است، هر روز داری نعمت ها رو از دست امام زمان میگیری. میگه خب الان آخرین بار که با امام زمان سلام علیک کردی، یه آل یاسین خونده باشی، زنده است، داره میبینه تو رو، تو محضر او هستی. الان چند وقت صله رحم نکردی با امام زمان؟ میگه اصلا یادم نمیاد من الان کی مثلا با بابام امام زمان حرف زده باشم، به عنوان فرزندش، به عنوان حالا شیعه و بحث دیگه‌اش. نه، بابامونه بالاخره. چند وقت با مادرت فاطمه زهرا حرف نزدی؟ چند وقت با خانم حضرت معصومه؟ خب ولی ماست اینجا، صاحب نعمت ماست. ما از پدر، مادر، خواهر، برادر صله ارحام به اهل بیت واجب تره. اهل فرمودن ما صله ارحام با ما واجب تر از صله ارحام با خانواده دنیایتونه، پدر مادر و کسای دیگه. میبینید که برای دنیایی ها چرا ممکنه وقت بذاره، ولی برای خانواده آسمانیش اصلا وقت نداره سر بزنه. این آخرین بار که مثلا با اهل بیت صحبت کردی، با ائمه صحبت کردی، با رسول الله، با امیرالمومنین بابات، با حضرت زهرا مادرت، با خانم فاطمه معصومه هم شلوغه، وقت نکرده. این هرس زدناست. هرس زدنای زیاد تو بعضی از کارها که روی ما باز میشه، مثلا یه مغازه زده دیگه، ولی میدید کنترل نداره، نماز اول وقتش با خاطر مغازه عقب میمونه، بعد حرص پول درآوردن زیاد میزنه، حرص خرید و فروش زیاد میزنه، میخواد بره کشاورزی، همینطور تو کشاورزی حرص و جوش زیاد داره و اونقدر غرق میشه که دیگه بقیه چیزها رو فراموش میکنه. حالا مثلا الان بعضیا حتی میان برنامه هم میگیرن از ما، میگیم حالا مثلا الان میگه اصلا نرسیدم، من نه سی دی ها رو گوش کردم، نه کتابا رو خوندم، نه ذکراشو تونستم بگم. اگرم گوش کردم تو ماشین مثلا داشتم میرفتم، خب اینو اصلا مگه تو ماشین آدم میتونه غذای معنوی بخوره به این راحتی؟ شما تو ماشین مگه دارین میری یه ساندویچ میتونی بخوری؟ میزنه کنار، آدم قشنگ غذاشو میخوره، بعد راه میفته میره. بعد میاره من تو رانندگی داشتم مثلا سی دی گوش میکردم، نمیدونم داشتم آشپزی میکردم، داشتم سیب زمینی پوست میکندم، داشتم تلویزیون نگاه میکردم. اونم اینجوری کسی به جای نمیرسه، اینجوری کسی اون تحولی که باید پیدا بکنه، قدرت روحی که باید پیدا بکنه. این مسخره کردن خودمونه، مسخره کردنه، فقط همین. میگه نمیرسم، صبح تا شب همش حرص درس، حرص دانشگاه، حرص کار، حرص کار دنیا، یا حتی درس باز اینم حرص میزنه، به بخشای دیگه نمیرسه. اینه که پیغمبر میگه همه ائمه دارن، البته امام رضا علیه السلام داره، ائمه دیگه هم دارن علیهم السلام. میگه که اصلا کسی که تفریح نداره، وقت تفریح و استراحت برای خودش نمیذاره، اصلا عقل نداره. این باعث میشه بعدن عبادتهاش از بین بره، چون هم آدم سراغ دارید، آدمای خوب قوی اهل عبادت افسرده شدن، حافظ قرآن حرص میزنه افسرده شده، طلبه است سهال نداره، بی انگیزه نداره، دانشجو دکتری داره میخونه و ارشد داره میخونه، باز میبینه که این آدم آدمه نه مهربانه، نه آرامه و نه شاده، از بس حرص میزنه. میخواد زودتر دکتراشو بگیره، میخواد زودتر درسشو بخونه. میگم بابا شما الان چند واحد برداشتی؟ میگه 18 واحد. میگم 18 واحد کدوم عاقل میاد این کارو بکنه؟ میگه استادامون گفتن، استاداتون هم عاقل نیستن. استادی که به دانشجو میگه 18 واحد درسی بگیر تو توی ترم تا 4 ساله درسو تموم کنی، خب یعنی چی؟ یعنی تو فقط مغزی. مثل این خانواده هایی هستن که بچه‌هاشون رو میفرستن تیزهوشان و مدارس خاص میفرستن، نمیدونم، بعد این بچه انگار دیگه بچه آدم نیست، ورزش لازم نیست بکنه، تفریح لازم نیست بره، هیئت لازم نداره، مهمونی لازم نداره، به هیچ چیش نمیرسه. این بچه صبح تا شب باید درس بخونه. حتی حوزه های علمیه ما هم عقلانی رفتار نمیکنن خیلی هاشون، یعنی اون مدیر حوزه، برنامه ریز آموزش حوزه عقلانی رفتار نمیکنه. همون که پیغمبر میگه عقل نداره، میگه حالا شما این طلبه شما الان برنامه ریزی کردید 9 ماه از صبح تا 8-9 شب، این کی تفریح داره؟ یعنی اصلا مدیره برای خودش هم عقل نداره، چه برسه برای اینا. یه برنامه‌ریزی کرده تو این حوزه علمیه، طلبه ها میرن پوسیده میشن اونجا، فسیل میشن اصلا اونجا. خب این طلبه کی باید بره حرم؟ برام حرمش کو، برام هیئتش کو، برام ورزشش کو، برام تفریحش کو؟ هیچی نداره اصلا. میگه این بچه‌ها باز از صبح براشون برنامه‌ریزی کردیم، فکر میکنه خیلی هنر کرده که اینا مثلا همه یا این مدارسی که الان هستن اینقدر برنامه ریزی میکنن که این بچه اصلا صبح تا شب تست بزنه، هی با درس بخونه. این بچه ها مشکل عصبی پیدا میکنن، چشمشون، گوششون، سیستمای هورموناشون به هم میریزه، انواع مریضی ها میاد تو بدن اینا، چون شما دارید فقط تو یه بخش کار میکنید، دارید توی ذهن کار میکنید، فقط هوش کار میکنید. این جوونه، این بچه است، باید بدوه بره بازی کنه، باید بره ورزش بکنه. امام خدا رحمت کنه، من هیچ وقت به خاطر درس تفریح ما رها نکردم. امام خمینی سلام الله علیه، من هیچ وقت محضر مقدس شروع صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هیچ وقت به خاطر درس تفریح هم رها نکردم. آدم تفریح لازم داره، استراحت لازم داره. پدر عاقل، مادر عاقل برای بچه‌ها و خانواده برنامه‌ریزی درست میکنن، یعنی یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که کسی خسته نشه، تفریحشون به جا باشه، خندهشون به جا باشه، ورزششون به جا باشه، حرم برن، پارکی میخوان برن برن، رستورانی میخوان برن برن، و زندگی رو متعادل بار میارن. ما الان خیلی برنامه‌ریزی هامون توی اشتغال، تو درس، دانشگاه و حوزه عقلانی نیست اصلا. یعنی اینا شب تا صبح فقط باید فقط همین کارو کنن. میگه نه رقابت زیاد، خب این رقابت رو باید یه جوری برنامه‌ریزی کرد که این رقابت اینجوری نباشه. خب این ممکنه توی این رقابت برنده بشه، ولی چی میمونه از این؟ چی میمونه از این آدم؟ یه آدم باهوش اما غمگین، افسرده، هیجان زده، دائما حس رقابت داره با بقیه، دائما بخواد جلو بزنه از بقیه، دائما همش توی مدرسه بهش میگن که تو باید 20 بگیری، نمرت همیشه باید 20 باشه، اگه یه روز بشه 19، پدر مادر نادان، مربی نادان، مدرسه نادان، چرا 18 شدی، چرا 17 شدی، سرزنش، تحقیر، خودش هم خودش رو تحقیر میکنه دائما، یعنی دائما خودش هم خودش رو تحقیر میکنه، وای چی شده، فاجعه چیه، این بچه داره تو مدرسه گریه میکنه، من دیدم اینو، چی شده، 19 شده، الان جواب مامانمو چی بدم، جواب بابامو چی بدم، الان مربی نادان، مدیر نادان، این بچه رو 19 شدی؟ هیچ. خب این بچه دیگه چی میمونه ازش؟ حس رقابت، حسادت، همش میاد سراغ آدم. یعنی این یه آدم متعادل که انسانی هست که قرار خلیفت الله بشه، انسانی است که قرار شبیه مربی خودش الله بشه، متخلق به اخلاق الهی بشه، به شادی برسه، به آرامش برسه، به مهربانی برسه، نمیشه این بچه، نمیشه. طلبه خوبی هست، باهوش، درس خونده، آدم خوبی نیست، آدم آرومی نیست، آدم مهربانی نیست، آدم با گذشتی نیست، چون همیشه داره زندگیش با رقابته، هرس اینجوریه. ازا خیلی انسان باید مراقب باشه. امام صادق میفرماد هر دری که روی شما باز میشه یا رو زندگیتون، رو بچه هاتون داره باز میشه، مواظب باشید حریص نشن. اصلا بچه ها که موبایل دستشون میگیرن دیدید؟ پدر مادر کنترل نمیکنه، این بچه حریصه، دائما این گوشی دستش، برنامه ای نداره، شب وقت بی وقت. الان میدونه این بچهش عبادت نمیکنه، نماز نمیخونه، از زیر نماز داره در میره، از واجباتش در میره، از فهمیدن در میره، از مطالعه در میره، هیچی نمیگه مادر. اون بچه هر روز تو اون حرص خودش بدتر میشه و اون جنبه منفی رو این بچه تحقیرتر میشه، کوچیکتر میشه، اون رو این قویتر میشه. حالا میخواد این بچه رو از زیر همه این بارا بکشه بیرون، نمیاد بیرون. بچه حجاب رو قبول نمیکنه، نماز رو قبول نمیکنه، عبادت رو قبول نمیکنه، چون وقتی یه بابی روش باز کردی تعادل بهش ندادید. یا رفته ورزش مثلا، الان چی میخونی؟ میگه من مثلا الان چی باشگاه کار میکنم؟ بدنسازی. نمیفته توی رقابت های اندام و هیکل و سینه و قرص و بعد اینجوری بخوری. این داروها رو باید حتما تهیه کنی، داروهای گرون و بسیار خطرناک، سرطانزا، انواع اقسام دارو که تو هم میفروشن همه جا، داروهای برای میگه نه اگه بخوای عضله بیاری، اگه بخوای خوشگل شی، باید این کارو بکنی. هیچی دیگه از شب تا صبح همش فکر هیکلش. میبینه تو فوتبال میبینه زیاده روی میکنه، ازش به عنوان یه ورزشی که باید لذت ببره استفاده نمیکنه، میشه رقابت، تیم ما تیم اونا، بعد فوش و فوش دیدی که دیگه بازار شما الان مجله‌های ورزشی رو نگاه کنید، همش توش فوش و نفرین و غیبت و تهمت و اعصاب خرد، و شما یه دونه ورزشگاه سراغ ندید که آرامش داشته باشه، همش رقابت‌های جهنمی. دیروز دیدم من یکی از قهرمان‌های خودمون رو دیدم، حالا شکست خورده بود شده دوم، مرد بزرگ گریه، جلو دوربین میلیون‌ها نفر دارن نگاهش می‌کنن، گریه که چرا شکست خورده. آقا ورزش برای سلامت بدنه، چون قهرمانی هم که خوردی خب فدای سرت. پیغمبر هم مسابقه میداد. ما تو اسلام مسابقه داریم، بعضی از ورزش هایی که برای ایجاد روح ایمان و جهاد واجبه. پیامبر مسابقه اسب سواری، خب الان که اسب سوار نمیشیم، مثل رانندگی الان خوبه مسابقه میخواد تو پیست خاص خودش باشه، آدم قوی شه، دست فرمونش قوی شه. ولی باختی که باختی، پیامبر هم میباخت. گهگاهی پیامبر پیروز میشد، گاهی وقتا پیامبر میباخت. ولی وقتی قصه کردن پیامبر قصه بخوره از اینکه باخته، اصحابش ازش جلو میزدن تو مسابقه. میشه؟ چه اشکالی داره مسابقه بدیم بعدم همه بخندیم همه شاد باشیم؟ گل زدی شادی، گل خوردی شادی. دیگه فوش دادن و عصبانی شدن و نمیدونم ناراحت شدن و قصه خوردن و پسا رو چشم و اعصاب و قلب و مغز و معده و روده و اثنی‌عشر رو میرسه به هم که چرا گل خوردیم. اصلا هم تعادلش، اخلاقش، از اونا بدتر طرفداراشون که دیگه اونا دیگه اصلا ماجرای دیگه ای دارن. پس اینو خوب دقت کنید، اگه یه دری باز شد زیاده روی نکن. هر دری باز شد، ازدواج خواستی بکنی زیاده روی نکن. انقدر میره توی شوهر و زندگی یا بچه که دفعه از خودش غافل شده، از تغذیهش غافل شده، از قدرت روحی خودش غافل شده، همه چیشو از دست داده، چون همه چیش تو این آدم رفته ذوب شده. یه قرآن داره به ما تعادل یاد میده که اگه باباهاتون که مامانار هم گفتیم داره، پسراتون که دخترار هم داره، داداشاتون که خواهراتون هم داره، همسراتون، عشیرتون، دیگه چی؟ بگید. اموال دیگه، شغل و تجارت، خونه هاتون. میبینی این شب تا صبح این خانوم همش فکری در دیوار خونه است، توالت خونه، دستشویی خونه، نمیدونم پرده ها. اینقدر زیاده روی میکنه تو کار خونه و تزیین خونه، همه چی غافله، اصلا به روحیش نمیرسه. خونه بزرگ و خوبی داره، ولی آدم پژمرده افسرده ایه، آدم بی‌حوصله ایه. به راحتی عباداتش قضا میشه، نمازش قضا میشه، اول وقت از دست میده، حرم نمیتونه بره چون زیاده روی میکنه، حرص داره میزنه برای مثلا آشپزخونه، برای خونه. قرآن میگه اگه این 8 تا چیز رو دوست داشته باشید ایبی نداره، ولی نباید تعادلتون رو به هم بزنید. باید حتما این 3 معشوق در رأس عشقای شما باشه: الله، اهل بیت. یعنی اهل بیت الان مصداق کاملش که ما باید باش در ارتباط باشیم و براش مؤثر باشیم که آقای امام زمان. الان این مثلا خانم خانه دار، این آقا به چه درد امام زمان الان میخوره؟ مثلا یه استغاثه ای، یه دعایی، یه کاری برای امام زمان. بله یه موقعی خانواده ها میان میرن، 2 بچه داره، 3 بچه داره، برای امام زمان سرباز تربیت میکنم، کار با ارزشیه. ولی زیاده روی نباید بشه. آدشان تعادل حفظ بکنه. اگر تو صراط این 3 معشوق اصلی شما نبود، شما سقوط میکنی. الله، اهل بیت و جهاد. این اصلا روح جهادی نداره اصلا این آدم. و ما خانواده داریم، 5 بچه داره، ولی مادره یه رزمنده است، شوهرش یه رزمنده است، به کارهای دیگه شون هم میرسه. یعنی به درد جبهه امام زمان میخوره. به موقعش نماز جمعهش هست، حرمش هست، راهپیماییش رو میره. تو فضای مجازی رزمنده است، نه یه مصرف کننده که همه روش کار میکنن. یه آدم منفعل تو فضای مجازی نیست که همش بره گوش کنه کی کی کار کرد، چی کار کرد، وقت عمرش تلف شه. نه، تو فضای مجازی یه رزمنده است، یه آدم حضور داره، مثلا اسلحه‌اش همون گوشیشه، با همون شلیک میکنه به دشمن. لذا این فرمول یادمون نره از امام صادق علیه السلام که هر دری از دنیا روی شما باز شه، لیز ممکنه بخورید. زیاده روی نکنید، دنیا بازی نکنیم با همه دنیا. این 4 امور جمادی، بگید، گیاهی، حیوانی، علمی. زیاده روی نکنیم. یه سال دیرتر لیسانس بگیر، یه سال دیرتر برو دانشگاه. چی گفته حالا حتما این انقدر فشار روانی خانواده ها میارن بچه هاشون که شما حتما باید امسال که دیپلم گرفتی همین امسال هم قبول شید دانشگاه. اونا یه رشته بالا و سنگین با رقابت سنگین، خب این بچه افسرده میشه اینجوری که بابا تلاششو بکنه، شد شد نشد فدای سرش، با آرامش سال دیگه بخونه. کی گفته حتما این باید همین امسال بره کنکور بخونه دانشگاه هم درست قبول شه؟ خب این بچه به جای دیگه اش نمیرسه، بخشای دیگه اش نمیرسه دیگه. این آدم آروم و شاد و اینکه به معنویتش برسه با بعد همین کارو میکنه، بچه فقط درسی میشه، بعدم تو فضای درسی هزار تا آسیب هم میبینه. یهو اصلا کاش که پاش میشکست دانشگاه نمیرفت. بچه هم وقت رفت دانشگاه اینجوری شده. نه، بچه شما غیر متعادل بار اومده. اگه قضا اول قضاشو به موقع میخورد، درسش هم میخوند، تو دانشگاه آسیب نمیدید. این که الان تو دانشگاه تو سربازی آسیب میبینه، مال که یه طرفه بار اومده، یه جایی رفته سمت زیاده روی، بخشای دیگهش تعطیل بوده، چون تعطیل بوده ضعیف شده، تغذیه نشده. حالا تو دانشگاه یه رفیق ناباب، یه استاد عوضی، یه استاد شیطان صفت، یه دوست شیطان صفت، یا تو فضای مجازی یه چهار تا کلیپ میبینی بچه را کار میندازه، چون غذا نخورده، این ضعیفه، مثلا توان این کار رو نداره. یا کارهای هنری انقدر زیاده روی میکنه تو کار هنری، وقتی میفته و کار هنری چیز خوبی هست، باید تفریح انسان خوبه برای جلای روح انسان، برای ارضاء حس زیبا طلبی انسان خوبه کار هنری بکنه، ولی این دیگه یه سر همش تو کار هنریه. بعدم اینو یاد میگیره، اونم یاد میگیره، اینم خود یاد بگیره، اونم خود یاد بگیره، هر روز یه چیزی بخرم، اینو بخرم، اونو بخرم، بعد میبینی که اصلا از جنبه‌های دیگه کاملا سقوط میکنه. بچه آشپز خوبیه، شیرینی پز خوبیه، البته خانومه مثلا برای خودش هم شروع میکنه یه شهوت جدیدی، یه بابی از هرس، حالا بیام برای خودم یه دونه صفحه باز کنم، شیرینیامو به همه دنیا بگم بیام بخرن از من، نمیدونم کیکامو بخرن، نمیدونم کیف درست کردم، کیفای منو بیام بخرن شب تا صبح نخواد این، بعدم باید هزینه کنه، این کانالشو زنده نگه داره، میبینی که دیگه رفت، اصلا هیچی از این آدم نمونده، چون میخواد دیده بشه، چون میخواد دیده بشه. ببین چقدر دقیق معصوم با ما صحبت میکنه، میگه حواستون باشه ها، یه حرامو کار نداره حضرت، اصلا بس حرام که خیلی وحشتناکه، داره راجع حرفای کارهای حلال صحبت میکنه. فهمت که خداوند، فهمت که چقدر زیباست، ما فتح الله علی عبد بابن، خداوند هیچ دری رو به روی بندش باز نمیکنه، من امر دنیا، کار دنیایی، هر چی که میتونه، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، الا فتح الله علیه من الحرس مثله، مگر اینکه یه دری هم از حرس روش باز میکنه. چون باید امتحان بده، آزمایش ببینه اصلا آدم تعادل هست یا نه، این آدم متعادل هست یا نه. میگه الان خواستگار اومده برای بچه‌م، میگم خب خاصیت این چیه؟ مثلا خواستگار میگه فوق لیسانس داره، مهندسه، خونه داره، ماشین داره. خب میگم خب اینو بهش بده ببینم این برای مهارت‌های زندگی. میگه وقت نکرد این سی دی رو گوش کنه، دخترم هم وقت نکرد این سی دی ازدواج رو گوش کنه، سی دی انتخاب همسر رو گوش کنه. معلوم خب بچه‌ت حریص شده به یه چیز دیگه، به درس، به دانشگاه، به نمیرسه یاد، فقط میخوان ازدواج کنن، همین، فقط میخوام ازدواج کنیم. بعد ازدواج میکنن، ازدواج مهارت لازم داره، هیچ کدوم ندارن، نامزدی، عقد، مهارت لازم داره، اصلا هیچ کدوم ندارن. یعنی آدمای باهوشی هستن اما عقل ندارن، اصلا عقل ازدواج ندارن، عقل معاش ندارن، یعنی اون تدبیر زندگی رو قدیما بهش میگفتن تو حکمت، بهش میگفتن تدبیر منزل، منزل داریم بلد نیست، آموزش ندیده اصلا. این فقط دختره مثلا رفته دانشگاه درس خونده، زبان خونده، اینو خونده، اینو بلده، اونو بلده، ولی این وقتی ازدواج میکنه اصلا مهارت نداره با یه جنس مخالف باید چجوری زندگی بکنه، بعدم متنفر میشه طرف ازش، چون اصلا بلد نیست اصلا اداره کنه رابطه رو، مدیریت رابطه نداره، شکست میخوره. این فکر میکنه اگه دکتر خوبیه حتما هم میتونه همسر خوبی باشه یا شوهر خوبی باشه. میگه خواستگار اومده برای دخترم اینم. میگه خب اگه این هست، این آدم انقدر شعور داره که بتونه جلو شهوت درسشو بگیره، جلو چیزای دیگه‌شو وقت بذاره که برای مهارت‌های عاطفی، مهارت‌های جنسی، مهارت‌های کلامی، مهارت‌های تربیت بچه، مهارت‌های انعقاد نطفه، مهارت‌هایی که باید یه مرد تو دوران بارداری همسرش چه کارهایی میتونه برای تقویت این 5 تا ژن انجام بده، یه خود زن چیکار، هیچ بلد نیستی. حتی چیزای خیلی ساده، خیلی ساده. یه بار من توی جمعی گفتم بهتون، از دانشمندان بودن، دانشمندان بزرگ، یه همسن و سالای خودمون، بهشون گفتم شما میدونید انعقاد نطفه باید کی صورت بگیره که بچه سرع پیدا نکنه، بیماری سرع، هیچی برات نبود، شب ادراری نگیره، لکنت زبان نگیره؟ خب هیچی جواب نداد، همین فقط شما من رو نگاه میکرد. خب آقا مگه تو دانشمند نیستی؟ مگه تو الان سنی ازت گذشته؟ الان میدونی مثلا الان انعقاد نطفه کی نباید بشه که این مثلا شب ادراری نگیره، کور نشه، فلج نشه، هیچی یاد نگیره؟ ولی خب زبان بلده، آشپزی بلده، خیاطی بلده، نمیدونم کار هنری بلده، کامپیوتر بلده. خب این بچه دردش میخوره الان؟ باید این بچه هست، یه انسان رو میاری به این دنیا، فردای قیامت برای این 5 تا جنش تو باید جواب بدی. بیمسئولیت، بارداری بیمسئولیت، تربیت بیمسئولیت، اصلا مثلا مهم نیست یه آدم تو زندگیشه، تو خونشه، که این بچه باید 5 تا بودش درست بیاد بالا، اصلا مهم نیست. وله وله وله، 2 تا 3 تا 4 تا بچه ول، همسرش ول، شوهره ول، برای که چیه؟ حالا اینا سرشون به چی گرمه؟ به کار دنیایشون. یه کار دنیایی روشون بازه، دکتره، مهندسه، پرستاره، معلمه، بدم حقوق میخونه، نمیدونم فلان، تاجره، سرش گرمه، هر صبح تا شب فقط تو همون کار خودش. آقا زندگی مگه همینه؟ فقط زندگی 5 تا بود داره، شما به همه ابعاد 5 گانه برسی، به اضافه تفریح. تازه اون 5 تا جدیه و تفریح هم لازمه، هیچ چی نمیرسه اصلا. زیاده روی باعث میشه انسان به اون چی که میخواد نمیرسه. ممکنه پول زیادی به دست بیاری، اما یه عالم رزق رو از دست میدی. دقت کنید، صلوات بفرستید، من براتون بخونم روایتشو. ان الدنيا، امام علی علیه السلام، مشغلتون عن غیرها ولم یصب صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها ولهجا بها ولن یستغنی صاحبها بما نال فیها اما لم یبلغه منها. چقدر تخصصی این حرف، چقدر اینا صده ها سال دانشمندا کار میکنن تا یه دونه این فرمولا تو رشته خودشون درارن. ما امیرالمومنین برامون دریای علم ریخته برای ما، سلام الله علیه. میفهمد که دنیا به کلی آدمو سرگرم خودش میکنه. مثلا خاصیت دنیا اینجوریه، بچه هش، شوهرش، زنش، کارش، شغلش، کار هنری، کار تفریحی، کار هنری، کار مجازی، نمیدونم خال بازی زندگی، یه جوری هستی آدمو کاملا میبلعه، کاملا مشغول خودش میکنه. بعد میفهمد که آدم دنیا پرست به هر چی که برسه تو دنیای خودش به هیچ چیش نمیرسه، مگر اینکه یه دری، همون حرفی که ما مصادقه داره، مگر اینکه یه دری از حرص و شیفتگی و له داره. لهجن، لهجن یعنی یه شیفتگی داره به اون کار خودش، یه مستی داره، مستش میکنه. میشه یه شیرینی باز، میشه کیک باز، میشه آشپز باز، میشه نمیدونم قابلمه باز، میشه نمیدونم مثلا اینجوری میشه، میشه تجارت بازی، اصلا میفته با یه شیفتگی تو کار خودش، مست علم میشه، شراب دیگه، مست جوانی میشه. در روایت هم داریم بپرهیزید از مستی جوانی. مستی نعمت، یه نعمت خدا بهش میده اصلا مست اون نعمت. خب الا فتحت له حرصا علیها، حتما حریص میشه. و چی؟ لهجنبه ها، یه شیفتگی عاشق این چیزی که پیدا کرده میشه. ولن یستقنی صاحبها بما نال فیها اما لم یبلغه منها. خب ولی دیگه این آدم به اون چه که ای از دنیا به دست آورده اکتفا نمیکنه، سیر نمیشه، چون ما برای بی نهایت آفریده شدیم. دنیا نمیتونه ما رو سیر کنه، ما فقط با خدا سیر میشیم، ما فقط با غیب سیر میشیم، ما فقط با بی نهایت سیر میشیم. این میفته تو آشپزی، میخواد با آشپزی روح بی نهایت طلبش رو سیر کنه، نمیشه. تا آخر عمر فود دیدید الان تو بیاد به تلویزیون نگاه کنید، برنامه ورزشی رو نگاه کنید، طرف دیگه الان داره میمیره، یعنی دیگه الان 70 سالشه هنوز داره راجب مسابقات و نمیدونم راجب این چیزا حرف میزنه، فکر میکنه با این بالاخره یه جایی میشه. نه، این تو همون ولهه، تو همون شیفتگی میمیره. تو موسیقی، تو هنر، تو هر رشته ای اتفاق میفته. انسان اگه لجام نزنه به خودش مست میشه و میره. ولن لاستغنی صاحبها بما نال فیها اما لم یبلغ منها. دیگه این آدم بسنده نمیکنه و دائما در پی چیزی که نداره، هیچ وقت اون چیزی که داره سیرش نمیکنه. همش فکر میکنه من الان مغازه‌مو این کارو کنم، الان 20 متر بکنمش 5 متر، بعد مثلا اینو کار بکنم، الان خونمو اینجوری بکنم. همش آرزو داره، ماشینم، خونم، موتورم، بچه‌هام، هر چی که هست دائما دنبال اینه. این آدم بس نمیکنه، یه جا دیگه کوتا نمیاد. این خصوصیتی است که انسان اینجوری داره. باز نگاه کنید، امام صادق علیه السلام از قول امیرالمومنین محضر مقدس جفت عزیزانمون صلوات بفرستید. می‌فرماید کان امیرالمومنین صلوات الله علیه یقول، یعنی ماضی استمراریه کان یقول، یعنی همیشه اینجوری میگفت حضرت، یعنی دائما تذکر میداد این رو، همیشه اینو میگفت. چی؟ ابن آدم، آهای فرزند آدم، حواست باشه. این کنت تورید من الدنیا ما یکفیک فإن أيسر ما فيها يكفيك. این چه قشنگه، چه زیباست. میگه که ای آدمی زاد، اگه از دنیا به قدر کفایتی که تو رو کفایت بست باشه بخوای، همون کمترین حد دنیا بسه برات، بسه دیگه، هی زیادش نکن. حالا اینو تغییر بدم، بالاتر، این بالاتر، اون بالاتر، این بالاتر، نمیتونی به تا آخرش برسی. و ان کنت انما تورید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک. چه قشنگه، میفهمد که اگه تو به اندازه کفایت بخوای هست و به همونم قانع باش، و اگر نیست، اگر بیش از کفایتت میخوای زیاده خواهی داری، اگر بیش از کفایتت میخوای همه دنیا هم تو رو سیر نمیکنه، کفایتت نمیکنه، همه دنیا هم بهت بدن باز تو خلع داری. چون اصلا این روح بی نهایت طلب با پستونک دنیا سیر نمیشه. تمام دنیا رو در جلسه قبلم خوندیم، همه دنیا رو هم بدید فایده نداره. باز در یه روایت دیگه امیرالمومنین علیه السلام الحریص لا یکتفی، حریص بس نمیکنه، حریص یه جا وای نمیسه، اکتفا نمیکنه. خب حالا خوبه دیگه، بس دیگه، من دیگه بیشتر از این میخوام چیکار. یه خونه میخواستم، مثلا ما 3 نفریم، 2 نفریم، 1 نفریم، 4 نفریم، داریم دیگه این خونه رو دیگه. باز میبینی شروع میشه داستان که بیافتیم توی بریم نمیدونم چیکار بکنیم. یعنی این دائما وام میگیره، دائما قرض میگیره، دائما پول از این برابر میگیره، باز حریصه، هنوز واماشو نداده، داره فکر میکنه که من برم یه جا دیگه سرمایه گذاری دیگه بکنم، اونجا پول لازم دارم، چیکار کنم. حریص اینجوریه، دائما اینو میخواد. این رو باید هم بخونیم از امام حسین علیه السلام کم میخونیم روایت از سید شهدا محضر مقدس امام حسین عزیزمون یه صلوات بلند خط بفرمایید. لیست الافتو بمانعت رزقن ولل هرسو به جانب فضلن. میگه نه افت، افت یعنی جلوی خودتو نگهداری از چیزی که شایسته نیست بری به سمتش. میگه نه افت مانع رزقت میشه. گاهی وقتا آدم ها بی افتی میکنن، یعنی دوما رزق حرام میرن، تجاوز میکنن، خمس نمیده، زکات نمیده، میره تو حرام یا شغل حرام، رزق حرام، کاری که الان هستش تو شبکه‌های مجازی هم زیاد افراد رو جذب میکنن بیاد یه شب پولدار شید. بعضی ها عفیفن، پاکدامنن، جلو خودشون رو نگه. میگه حضرت به کسی که عفیفه ها این مانع رزقش نمیشه، عفتش. آدم با حیا، آدم های عفیف رزقشون میرسه. و همچنین چی؟ نه عفت و حیا، قناعت، این مناعت طب مانع روزی نمیشه. بعد میفرماید که ولل هرسو به جالبن فضلن، هرس زیاد زدنم برای تو روزی بیشتری نمیاره. هرس زیاد بزنی روزی بیشتری نمیاره. خب چرا ما الان خیلی میدونم هرس میزنم پولدار شدن؟ اون رزق نیست، اون آتیشه، اون سرگرمیه، اون شیطانه، اون بلاست. خدا میگه ما به بعضیا میدیم زیادی که باش شکنجه ببینن، چون بهش تعلق میگیره دیگه، بهش تعلق پیدا میکنه، وابستگی داره بهش، بیچارش میکنه همون. بعد حضرت میفهمد چی؟ و ان الرزق مقسومون، چون رزق تقسیم شده است. و العجل محتومون، عجل میاد حتما، حتمیه. و استعمال الحرس طالب المعثم، این که آدم حریص باشه، این فقط انسان رو گناهکار میکنه، فقط گناهکار میکنه. این روایت هم بخونم از تو، خیلی زیباست. فکر میکنم شاید یه جلسه دیگه ما باید راجع به این مسئله صحبت کنیم، شاید ببینم. حالا خیلی فوق العاده است این روایت، یادتون نره همین یه روایت هم شما حفظ بکنید، عالیه. آقا تعریف هرس چیه؟ آقا ماهیت هرس چیه؟ از امیرالمومنین سوال کردن. قد سؤل عن الهرس، سوال شده در مورد هرس، ازش سوال شده، میخواد بگه هرس میخواد بگه چی؟ اینو خواهش میکنم 4 کلمه هست همه یاد بگیرید، یاد داشت کنید، یه جا جلو چشتون باشه یا حفظش بکنید. ما هوه، هرس چیه؟ حضرت فرمود هوه طلب القلیله به اضاعت الکثیره. طلب القلیله به اضاعه، اضاعه با زاده، با عین، ضایع کردن. میگه هرس طلب کمه، طلب کمه با از دست دادن زیاد. طلب کمه، الان مثلا این همه هرس دادی چی اومد دستت؟ میگه خب مثلا 2 کارخونه، ها، 10,000 متر زمین، زیاده این؟ چی رو از دست میدید؟ یه ابدیت تو از دست میدید. فردا یه بهشت بهت نشون میدن، ته نداره این بهشت. قرآن میفهمد به اندازه همه دنیا، آسمان ها و زمینه. میگم ببین اینو همه رو خرابش کردی، از دست دادی، حالا باید بری توی جهنم تنگ عذاب میشدم. ببین چقدر آدم چی رو از دست میده. این شعر چقدر قشنگه، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. یعنی تو وقتی که حرص میزنی روی چیزی، داری یه چیزایی رو تو باطن از دست میدی، زیاده روی میشی. غذا خوردن، بیا چیزای دیگه، وقتی حرص میزنی یه چیزی رو از دست میدی. حرص هر چی به دست بیاری کمه. میفهمم طلب القلیله به اضاعت الکثیر، طلب کم هست اما با ضایع کردن خیلی چیزای زیاد ابدیتش از ما دست میده. فردا میره تو قیامت، بعد یه عالم نعمت‌های عظیم میبینه، میگن اینا مال تو ولی نمیتونی استفاده کنی. میگه چرا؟ میگه چون تو دنیا اونور زیاده روی کردی، اینا دیگه مال تو نیست. از شب اول قبل تا قیامت، قیامت 50,000 سال بعد تازه حیات ابدی شروع میشه، تا کی دیگه تا هم نداره، جاودانه ایم دیگه. این رزق میخواد، روزی میخواد، خونه میخواد، ازدواج باید بکنه، اونجا کار نداریم ما، ولی روزی که میخواد، میخواد بره دانشگاه، میخواد قیام دانشگاه ها، حوزه های علمیه، تا ابدیت همیشه از انسان میخواد به دانش بی نهایت برسه. ولی ببین اصلا روزی این نیست، تو بهشتی یا بهشتی ها دارن میرن، این هنوز اندر خم یک کوچه است. از زهرا میفهمد بعضی از شماها تا 300,000 سال ما نمیتونیم نجاتتون بدیم. این حرکتش متوقفه دیگه تو جهنم. یعنی 300,000 سال بهشتی ها رفتن تا کجاها، این هنوز اول تو جهنم هنوز. چون آدم حریصی بوده، آدمی بوده که یه سبک زندگی رو انتخاب کرده که اون سبک زندگی اینو از خانواده آسمانیش دور کرده، اینو از مادرش فاطمه زهرا، از باباش امیرالمومنین دور کرده. رفیقای بد، دوستای بد، آدمای بد، فامیل بد، عمرشو تلف کرده. هوسای دائم، هوسای جدید، همین جوریه دیگه. این یادتون نره. تونستید حفظ بکنید؟ بگید ببینم. هرس چی بود؟ طلب القلیل به اضاعت الکثیر. یه چیز کمی به دست میاری، اینقدر کمه ها که خدا روز قیامت این سلاطین و پادشاه هایی که تو دنیا همه کاری دوست داشتن کردن. شما الان کاخهای شاه رو نگاه کنید تو همین تهران، کاخ سعدآباد، 9 تا 10 تا کاخه فقط تو سعدآبادش، یا جای دیگه هم نه، حالا تو شمال، تو جنوب تهران، جاهای دیگه، کجاهاش هم تو خارج، آدم هایی که پادشاهی کردن دیگه، همه چی داشتن تو دنیا. روز قیامت بهش میگه که تو دنیا چیزی گیرت اومد، لذتی بردی؟ میگه نه، هیچ، همش کوتاه، سراب. اینقدر کوتاه بود که خدا میگه چقدر بودی تو دنیا؟ کم لبستم؟ یعنی لبستن یوما او بعض یوما، یه روز، نصف روز، ما بیشتر اصلا نبودیم اونجا. نسبت به ابدیت کل دنیا رو میگن یه روز، نصف روز. میگه شماها تو دنیا لذتی بردی، کیف میگه نه بابا چیزی نبود. بعد به اونایی که مؤمن بودن، اهل مجاهده، مبارزه، زندان، شکنجه، نمیدونم جهاد، گرسنگی، تشنگی، اسارت، میگن خدا بهشون میگه تو دنیا شما اذیت شدید، چون بهشتو که میبینن، اونجا صحبت میشه، بهشتو میبینن چیه تو این بهشت، خدا میگه شما تو دنیا اذیت شدید، میگن نه بابا خدا اصلا چیزی نبود، اصلا چیزی نبود خدای بیزش. در مقابل بهشت این زحماتای ما، مبارزه، حجاب، نماز، روزه، حج، اینا کلش هم کیف داره اصلا، فقط زرز که نداره، اینا کیف هم داره، عبودیت کیف داره، آدم رشد میکنه، اصلا ناراحتی نداره، آدم لذتش میبره. ولی میگه نه، الان شما اصلا جنگ داشتی، جبهه داشتید، کسی شهید شد، اینا قحطی داشتید، گرسنگی داشتید، وضعیتی الان مردم غزه دارن. وقتی میره تو بهشت، بهشتی که میره بهش میگن چی بود دنیا؟ میگه اصلا ما اذیت نشدیم، چیزی نبود، اصلا هیچی نبود. وقتی آدم ابدیت رو میبینه، اونم بهشت جاودانه، اینه که آدم از دلیل داره با چه معیاری با تو حرف میزنه، چون تو رو ابدی نگاه میکنه با همه نعمتا. میفرماید که هرس و طلب القلیل ازاعت الکثیر، داری زایه میکنی، خیلی چیزها رو داری زایه میکنی. آروم باش، آروم باش، هرس نزن، حسادت نکن. حسادت یعنی چی؟ یعنی همه چی مال من باشه، به کسی هم چیزی نرسه. اینقدر آدم تحقیر میشه، آدم حسود خیلی بدبخته، هم دنیاش بده هم آخرتش. مبادا دیگران استفاده کنم، دیگران چیزی گیرشون بیاد، آدم تنگ نظر، آدم اینجوری. اصلا کل دنیا مال تو، همش مال تو، همه دنیا مال تو. وقتی انسان میره تو اون صحنه، اصلا هیچی نبود، خدا هیچی نبود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله.